ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. تولید کنندگان مهم نفت بر سر ادامه افزایش سطح تولید توافق کردند. آذر منصوری به دبیر کلی حزب اتحاد ملت ایران انتخاب شد. برادران افکاری 15 ماه است که در سلول انفرادی به سر می برند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبر این ساعت با شما خواهم بود. تولید کنندگان مهم نفت بر سر ادامه افزایش محتاطانه تولید توافق کردند. با وجود کاهش نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزرای نفت کشورهای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه اوپک پلاس تصمیم گرفتند که سیاست افزایش محتاطانه تولید را حفظ کنند و عرضه ماهانه نفت در ماه آینده میلادی 400 هزار بشکه در روز افزایش یابد. همچنین توافق شد که اعضا به سهمیه تولید خودشان کاملا پایبند بمانند. در هفته های اخیر خبرهایی چون برداشت کشورهای مصرف کننده بزرگ از ذخایر نفت استراتژیک و شیوع سویه جدید ویروس کرونا باعث کاهش قیمت نفت شد و به گمان زنی هایی درباره احتمال توقف افزایش تولید نفت دامن زد. میزان فعلی عرضه روزانه نفت توسط اعضای اوپک هنوز هم 3,400,000 بشکه کمتر از تولید عادی آن قبل از شروع بحران کرونا است. بهای نفت که در ماه اکتبر به 86 دلار در بشکه، یعنی بالاترین نرخ طی 3 سال گذشته رسیده بود، طی 1 ماه اخیر رو به کاهش داشته و روز پنجشنبه به حدود 72 دلار رسیده است. در هفتمین کنگره حزب ملت ایران، آذر منصوری به عنوان دبیرکل جدید این حزب انتخاب شد. این نخستین بار در دهه‌های اخیر است که یک زن به رهبری یک حزب در ایران انتخاب می‌شود. پیش از این علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران بود. این حزب یکی از تشکل‌های اصلاح طلبان است. آذر منصوری 57 ساله از اعضای شورای مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران بود. او در بقای سال 88 از طرف وزارت اطلاعات بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اجتماعی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی محاکمه و به 3 سال زندان محکوم شد. در تاریخ سیاسی ایران به ندرت زنی به رهبری یک جریان سیاسی انتخاب شده است. برادران افکاری 15 ماه است که در سلول انفرادی به سر می برند. خبرگزاری هرانا روز پنجشنبه گزارش داد که وحید افکاری و حبیب افکاری از شهریور 1399 تا کنون به مدت 15 ماه است که در زندان انفرادی به سر می‌برند. بر اساس این گزارش، برادران افکاری در بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز هستند و بندی که از آن به عنوان در بسته یاد می شود و در آنجا از حق تماس تلفنی و رسیدگی پزشکی مناسب محروم هستند. وحید و حبیب افکاری به ترتیب در شهریور و آذر 1397 در ارتباط با اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت شدند. برادر آنها نوید افکاری، کشتیگیر ملی پوش، به اتهام قتل عمد در جریان آن رخدادها اعدام شد. اتهامی که او همواره آن را رد کرده و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر به اعتراف دروغ شده است. حمید مقیمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران گفت گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران 1 میلیارد دلار است که از این رقم در حال حاضر 70% آن قاچاق و تقلبی است. آقای مقیمی درباره وضعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی گفته است اردیبهشت سال 98 وزیر وقت صنعت و معدن و تجارت با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ای بر مبنای تفسیری غیر کارشناسی پیرامون عدم نیاز کشور به واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی به یک باره ورود این گروه کالایی را ممنوع اعلام کرده بود. در سال 99 هم واردات رسمی عطریات توسط این وزارتخانه با همان تفسیر ممنوع شد. در این باره با پروانه فروشنده لوازم آرایش در تهران گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا فروشندگان لوازم آرایش با تشخیص تقلبی بودن این کالاها اونها رو خریداری کرده و به مشتریانشون میفروشن؟
من الان 15 ساله تو مغازه دارم و خیلی هم خوب دارم میفروشم جنس ها رو. هممون هم میدونیم که این جنس ها تقلبیه. همین مغازه پشتی خودم الان هم بسته‌بندی ها رو میزنه، بازار تهران براش میاد، هم اینکه لیبل داره، همه چی داره. با اینا توی قوطی های بزرگ میان، پر میشن و همه رو بسته‌بندی میکنه و ما هم ازش میگیریم و مردم هم میخرن و همه هم میدونن که اینا تقلبیه، میدونن که اینجا مثلا جنس مکس فکتور خب بیاد اینجا که مسلمان با این قیمتی که من الان دارم میفروشم که کسی نمیخره، اصلا توانایی خرید ندارن، ولی خب باید بخره دیگه، اون دلش میخواد که لوازم آرایشی استفاده کنه. اینا هم تولید میکنن، همش داره تو ایران تولید میشه، خیلی از قسمتاش داره حالا از کشورهای دیگه میاد به صورت قاچاق، ولی مواد اولیه‌اش همینجا داره تولید میشه. یعنی مثلا یه وقتای حتی همین تولید کننده های ایرانی جنسشون رو به صورت با نوشته های خارجی انگلیسی میذارن و ما هم میفروشید. اگه بخوایم خارجی رو بیاریم واقعا، مثلا ما داریم مسافر میاره از مثلا ممکن از آلمان بیاره، از انگلیس بیاره، ولی خب خیلی گرون در میاد. من نمیتونم اونو با این قیمتی که اینجا میفروشم بفروشم و کسی هم نمیتونه بخره. من توی این منطقه هستم که ملت همین مقدار، همین مبلغی که دارم میدن و میتونن بخره. تازه اینم به زور محل فروشم خیلی افتاده به خاطر گرونی. وقتی هم که فروش میفته، از اون طرف هم همین تولید کننده ایرانی که داره جنس خارجی تقلبی تولید میکنه، همین تولید کننده اونم باز کیفیتشو میاره پایین تر، بازم ملت میخرن، بازم میخرن. البته من میدونم، ولی هستن، من دیدم که مثلا ریمل خریده رفته زده به چشمش مثلا ورم کرده، مدت ها با پول مثلا همون جنس، اگه جنس اصلی رو میخرید این اتفاق های چشمش نمیافتاد و اونقدر خرج نمیکرد که بخواد بره حال دوا درمون کنه.
آیا نهادهایی هستن تا جلوی فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و تقلبی و قاچاق رو بگیرن؟
بله، میان هفته یه بار به ما سر میزنن، میان نگاه میکنن جنس ها رو، بعد میگن که مثلا این الان جنست هم که اصل نیست و هم اون میدونه هم من میدونم. منم میگم که نه انشالله که اصله. بعد به من میگه که خب حالا امروز برای ما چی داری؟ دیگه من یا باید یه هدیهی براش بذارم کنار، یا اینکه یه جنسی چیزی جنس خوبی براش بذارم کنار. هم اونا میدونن که ما جنس اصل نمیفروشیم، هم خود ما میدونیم، ولی خب با این بدبستونایی که بین ما اتفاق میفته که حالا یا نقدی حساب میکنیم یا جنس بهشون میدیم، میرن تا دوباره یکی دو هفته دیگه دوباره سرکلشون پیدا میشه. این روند سال هاست که داره انجام میشه.
فکر میکنید اگر واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و واردات رسمی عطریات آزاد بود، ممکن بود فروش قاچاق و تقلبی فرآورده های بهداشتی آرایشی کمتر بشه؟
من یه فروشندم، ولی از نظر من وقتی که یک توی یک روند ناقصی میفته، دیگه در اومدن از اون تو خیلی سخت میشه. الان ممکنه دوباره مثلا آزاد کنن جنس بیاد و منو خیلی خوشحال میرم میگیرم، ولی باور کنید مشتری من میاد میگه که آقا من 50 تومن دارم، 100 تومن دارم، با این مثلا چقدر من میتونم خرید کنم؟ خب جنس خارجی دوباره میاد اینجا با این دلار الان، میمونه اونجا خراب میشه، فاسد میشه، من باید بریزم دور. یعنی یک راهی اتفاق افتاده که این راهه هم تولید کننده اینجا خوشحاله، هم قاچاقچی خوشحاله، هم مشتری خوشحاله، هم من فروشنده خوشحالم، هممون یه جورایی با این روند معیوب خوشحالیم. حالا این بماند که مثلا ممکنه که این بیاد و سالها طول بکشه تا اینا بخواد جمع بشه، تا اون تولید کننده جزئی که تو خونش نشسته داره تولید میکنه اون جمع بشه، اون بیکار بشه. خیلی عواقب داره، عواقبش زیاده که حالا دوباره بیان یه قانونی بذارن که اینا رو جمع کنیم، جنس خارجی اصل بفروشیم. کی میخره با این قیمت دلاری که الان هست؟ واقعا کسی نمیاد بخره، میمونه اونجا، منم کارم از دست میدم. یعنی یک چیزی اتفاق افتاده که خودمونو بهش عادت دادیم و با همین روش داریم زندگی میکنیم و برحال مردم ما همیشه هم اونایی که میان نظارگرن، هم ماها که فروشنده ایم، هم مصرف کننده، ما همیشه راههایی پیدا میکنیم برای اینکه بخوایم سود خودمونو بکنیم.
گفتگوی شنیدید با پروانه، فروشنده لوازم آرایش در تهران، در مورد تقلبی بودن 70% لوازم آرایش ها در مغازه‌های ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سوم دسامبر، دوازدهم آذر ماه، روز جهانی معلولین است، روزی که از سوی نهادهای مردمی و جامعه معلولین تلاش می‌شود توجه نهادهای سیاستگزار، رسانه‌ها و مردم به مسائل مربوط به این گروه از جامعه جلب شود. پروانه وحیدمنش در گزارشی نگاهی داشته به این روز و مشکلات معلولین در ایران.
چجوری میگین بودجه ندارید؟ توی بودجه 2000 میلیاردی یه ذره جا واسه بچهای اسمی نبود.
این صدای یک کودک مبتلا به بیماری اسمی است، کودکی که نسبت به وضعیت عدم تامین داروی مورد نیاز این معلولین در آستانه ی روز جهانی معلولین معترض است. معلولینی که در کنار تمامی مشکلاتی که هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این روزها نیز با مشکلاتی چون کمبود دارو و امکانات روبرو شدند. دوازدهم آذر ماه روز جهانی معلولین است، روزی که تلاش می شود توجه نهادهای سیاستگزار، رسانه ها و مردم نسبت به مسائل مربوط به این گروه از جامعه جلب شود. تا کنون چند بار در کوچه و خیابان، در ادارات و بانک ها، بیمارستان ها و فروشگاه ها فردی را دیده اید که با صندلی چرخدار متوقف شده است و دیگر نمی تواند جلوتر برود؟ چندین بار نابینایان را دیده اید که در چاله ها و دستانداز های خیابان های شهر به زمین خوردند؟ در زندگی روزمره خود چند جای شهر علامت های مخصوص معلولین توجهتان را جلب کرده است؟ چقدر به این موضوع فکر کرده اید که یک معلول چطور از عهده نیازهای شخصی خود در فضای شهری برمی آید و چطور جامعه و حکومت از این افراد حمایت می کنند؟ اما معلولیت چیست و به چه گروهی از جامعه اطلاق می شود؟ مریم موحد، روانشناس ساکن تهران.
معلولیت به هر نوع شرایط مستمری گفته میشه که فعالیت‌های روزمره زندگی افراد رو تحت تأثیر قرار میده و اون رو محدود میکنه. معلولیت میتونه معلولیت ذهنی، روانپزشکی، شناختی، نورولوژیک، حسی، حرکتی و مانند اون باشه. گاهی معلولیت‌ها به شکل مزمن برای فرد اتفاق میفته و گاه به شکل دوره‌ای و اپیزودیک زندگی فرد رو تحت تأثیر قرار میده. اما فارغ از این تعاریف، چیزی که اهمیت داره اینه که با گسترده تر شدن تعریف معلولیت، در واقع معلولیت یک وضعیت انسانیه، یک وضعیتیه که همه افراد بشر در طول زندگی خودشون به شکل دائمی یا موقتی ممکنه باهاش مواجه بشن و در یک نقطه ای از زندگی با این مسئله دست و پنجه نرم کنن.
قانون حمایتی معلولان استرالیا معلولیت را مخدوش شدن تمامیت جسمی و روحی، ناهنجاری و 13 اختلال در فرایند تفکر، درک از واقعیات، ابراز احساسات و قضاوت شخصی محسوب می کند. در نیوزیلند علاوه بر برشمردن برخی عارضه های روحی و جسمی، شخصی را که از ویلچر و یا سگ راهنما استفاده می کند معلول به حساب می آورند. در سوئد محدودیت‌های جسمی و روانی فرد در اداره زندگی روزمره معلولیت قلمداد می‌شود. قانون حمایت از معلولان در چین معلول را کسی می‌داند که دچار 16 فقدان انجام وظایف روانی و ساختار بدنی باشد و به عارضه‌های شنوایی، گفتاری، معلولیت‌های چندگانه و غیر از آن دچار باشد. قانون حمایتی هند 17 ناتوانی جسمی و روانی را معلولیت به حساب می‌آورد. قواعد استانداردسازی سازمان ملل در برابری فرصت‌های معلولین با توجه به جوامع و کشورها معلولیت را شامل خلاصه تعدادی از محدودیت‌های عملکردی افراد می‌داند که بر فعالیت‌های سازمان یافته‌ای چون ارتباطات و آموزش و پرورش در شرایط مساوی بتواند تأثیر بگذارد. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران مصوب سال 1383 قبل از تعریف و تبیین شرایط معلولیت، آن را منوط به تایید مرجع صلاحیت دار کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی نموده است و این تایید را